در تولید کشور مطرح و انشالله اجرایی کنند. شما دوستان عزیز شنونده میتونید برنامه جهش تولید رو روزهای پنجشنبه ساعت 21 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. تکرار این برنامه هم روز جمعه ساعت 13 تقدیم حضور شما میشه. امروز در برنامه جهش تولید قصد داریم به یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بپردازیم. حتما همتون موافق هستین که مسکن و تولید مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان هاست که نه تنها در اقتصاد به عنوان یک بخش پیشران مؤثره، بلکه در حوزه رفاه اجتماعی و افزایش رضایتمندی عموم هم تأثیر به سزایی داره. امروز در جهش تولید به تولید مسکن میپردازیم. در ابتدای برنامه قبل از اینکه با مهمانان وارد گفتگو بشیم، از شما دعوت میکنیم یه بخشی رو بشنوید در مورد ظرفیت‌های مسکن در کشورمون.
سلام، من سعید زار محمدی ام و شما شنونده جهش تولید هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. این هفته قرار هست که راجع به جهش تولید در زمینه مسکن با شما صحبت کنم. بالاخره بعد از 17 سال دولت 13 بعد از روی کار آمدنش مسئولیت پروژه‌های برزمین مانده مسکن مهر رو بر عهده گرفت و قول به اتمام رساندنشون رو به متقاضیان داد. دولت شهید رئیسی برخلاف دولت قبل اضطرار حوزه مسکن رو به خوبی درک کرد و برای بهبود اون طرح نهضت ملی مسکن رو مطرح کرد. اما این تصمیمی سخت و پرهزینه برای دولت به حساب میاد، چرا که حوزه ساخت و ساز مسکن به دلیل کنار گذاشته شدن در دوره قبل ریاست جمهوری عملاً زیر ساختهاش رو از دست داده و از دیگر سو به دلیل همون کنار گذاشته شدن بازار مسکن با انباشتگی تقاضای عجیبی مواجه شده که تأثیرش در جهش قیمتی سال 1397 که بر اثر دوره جدید تحریم ها بود قابل مشاهده است. دولت در شرایطی خودش رو متعهد به ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکن کرد که عملاً زیرساخت چنین ساخت و سازی وجود نداشت و باید ابتدای امر فکری برای زیرساخت ها می شد. اما اضطرار حوزه مسکن که نتیجه ترک فعل دولت قبل بود لزوم اقدامات زود بازده رو چند برابر می کنه. تو این نقطه است که برای دولت مسئله ساخت مسکن تبدیل به مسئله ساخت سریع مسکن می شه، چرا که سرعت پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکنه. به زعم کارشناسان با توجه به واقعیت‌های حوزه مسکن، تغییر شیوه ساخت طرح نهضت ملی مسکن از پیمانکاری به مردمی سازی راه نجاته، چرا که پروژه‌های پیمانکاری در بهترین حالت برای اتمام به 18 تا 24 ماه زمان نیاز دارند، در حالی که این زمان در مردمی سازی به زیر 1 سال میرسه. به نظر میرسه بهترین تصمیم برای دولت اعتماد به مردم و واگذاری زمین و ساختش به دست اونهاست. البته آماری که در این زمینه هست کمی از واقعیت به دوره. مثلا مرداد ماه بود که دولت اعلام کرد 1,480,000 واحد در حال ساخته و بر اساس ادعای دولت این آمار تا آبان ماه قرار بود که به 1,860,000 واحد برسه. دی ماه تیتر رسانه ها حاکی از این بود که واحدهای در حال ساخت از 1,930,000 واحد گذشته و حالا خبرها حاکی از ادعای دولت مبنی بر افزایش تعداد آپارتمان های نهضت ملی مسکن در حال ساخت به بیش از 2 میلیون واحده. این آمار یعنی تحقق نیمی از وعده های دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون واحد در 4 سال. اما جره این قضیه کجاست؟ کارشناسان معتقدند دولت در این آمارها تمام زیرمجموعه‌های قانون جهش تولید مسکن مثل واگذاری زمین، تکمیل واحدهای مسکن مهر و این دست کارها رو هم اضافه کرده. به نظر میرسه این اعداد به جای نشون دادن تعداد واقعی ساخت واحدها، نشون دهنده دست و پا زدن دولت در گرداب ساخت نهضت ملی مسکنه. قانون سراسری انبوه‌سازان و دبیرش یعنی فرشید پورحاجت در این مورد گفته اینکه چه میزان از این واحدها وارد چرخه تولید و اجرا شده باید منتظر نتیجه بمونیم. اما اینگونه به نظر میرسه که سهم گسترده‌ای از اعداد و ارقام اعلام شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مربوط به الحاق و اضافه شدن زمین به طرح مذکوره. اما باید به این نکته توجه بشه که در مقام تولید چرخه تبدیل زمین به واحد مسکونی خیلی طولانیه، بنابراین نمیشه چندان به آمارهای اعلام شده در زمینه ساخت واحدهایی که هر روز سر از زمینی نامعلوم در میارن و به آمار نهایی اضافه میشن امید داشت. ممنون از این که همراه من بودید. تا هفته آینده و جهش تولید دیگه، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه جهش تولید امروز میهمان داریم، لطف کردن هم به صورت تلفنی هم حضوری در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر اسفندیار سلطانی، عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان کشور که روی خط تلفن همراه ما هستن. عرض سلام دارم حضور جناب آقای دکتر سلطانی.
به نام خداوند شهیدان استادان که
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر سمانه محرمی نمی، کارشناس حوزه مسکن و عضو کمیسیون تخصصی مسکن و املاک اتاق اصناف ایران، هم مهمان حضوری ما هستن در استودیو. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر و اعوذ بک من عذاب القبر، لا اله الا انت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان خوب و آقای دکتر سلطانی.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، اول از شما شروع کنیم، ببینیم که برای حل مشکل مسکن که نیاز اولیه مردم هست، وضعیت تولید مسکن به چه شکل الان؟
خانم مهندس که فرمودن مو به تنم راست شد، مجبورم راستش بگم. خب حالا در رابطه با مسکن یک پدیده مولتی مدیا،
بله،
یعنی تنها مقوله ایه که بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی، معیشتی، خانوادگی و حتی اقلیت و دینی رو شامل میشه.
بله.
بنابراین نمیتونه یک نسخه واحد، آنم به شکل پوپولیسم و دستوری حل کننده مشکل مسکن واقعی. این یکی از بزرگترین عمده مشکلات ما. یعنی ما هر سال بین 800 هزار تا 1 میلیون ازدواج اولی داریم. هر سال اینا میان انباشته میشن به نیاز مسکن.
درسته. حدود
نزدیک شاید نبگیم بین 6 تا 7، حالا اینم کم کنیم 5 میلیون ما بافت فرسودی داریم، حدودا نزدیک 3، حالا اینم کم کنیم بگم 1.5 میلیون سکونتگاه های ناهم و حاشیه‌نشینی داریم. بنابراین ما هیچ راهی نداریم برای ساخت مسکن به صورت صنعتی سازی که در اون اولا سرعت کار بره بالا،
بله،
دومن بشم ما علاوه بر حل مسکن، یعنی مسکندار شدن اقشار هدف به صورت واقعی،
بله،
صورت بعدی هم که گفتیم داریم. مسکن یه ساله رو کردن 4-5 سال، شما نگاه کنید مسکن هایی که به سال 1999 مثلا در رنجان ساخته شده نهایتا باید 1400 دیگه تمام بشه، هنوز که هنوز وزیر میاد 50% پیشرفت شه. یعنی باعث میشه اون اقشار هدف به جای اینکه بیان مسکن ارزان، مسکن سالم، مسکن بروز رو صاحب بشند، میان دوچار استرابی میشن که چجوری پول رو تهیه کنند. الان 5 سال دوچار این فاجعه شدن مردم. یعنی پولایی که میگیرن یه دفعه، مثلا پولایی که میگیرن هر سه ماه یه دفعه 40 میلیون، یه دفعه 10 تا 40 میلیون، در آخر تحویل اون شرکت تحویل گیرنده ساختمونی که به طرف میده یا رو به اندازه خود قیمت اون مسکن دوباره برای بازسازی بده که بتونه توش این فاجعه است.
حالا ظرفیتی که موجود هست با توجه به همه عوامل، این رو بفرمایید که
ببینید ما میذاریم. الان من یه کارخونه آوردم صنعتی سازی تو قم، صنعتی سازی هم که در هر سال میتونم 100,000 واحد بسازم.
حالا با توجه به تمام این مسائلی که شما میفرمایید، پس ما یه ظرفیتی داریم که از اون ظرفیت به درستی استفاده نمی‌کنیم.
استفاده نمیشه.
ظرفیت اگر به شکل درست، حالا توسط
کامل حل میشه. حالا من میگم ببین اگه ظرفیت استفاده بشه، گفتم مثلا پدیده مولتی مدیا، یعنی با پدیده‌های اقلیمی، اجتماعی، مذهبی، قومی، اقتصادی هر منطقه.
خب آقای دکتر، الان شما فکر می‌کنین در طول سال ما ظرفیت ساخت چند واحد رو در کشور داریم؟
به خود من الان اعلام می‌کنم، بیان زندگی ما، من میدم یه 300 میلیارد تنخواه من خاطره میدم، به من بدن، من 100,000 واحد در سال با صنعتی سازی می‌سازم، چرا نمیاد؟
خب تعامل بفرمایید آقای دکتر. سرکار خانم دکتر محرمی، کارشناس حوزه مسکن هستن، اینجا در خدمتشون هستیم. نظر ایشون رو هم در مورد ظرفیت‌های موجود بشنم. خیلی خوش اومدید خانم دکتر، بفرمایید.
خیلی ممنونم. من فکر می‌کنم ابتداءً از زنجیره تولید من یک توضیح کوتاهی خدمتتون عرض کنم. ما اگر بیایم بگیم زنجیره تولید مسکن رو در سطح خرد و سطح کلان به دو دسته تقسیم بکنیم، در سطح خرد ما نیاز به یک بسترسازی داریم که این بسترسازی در میان عموم جامعه هستش که توسط مشاوران املاک داره انجام میشه، پیشنهاداتی به مالکین میشه در سطح عموم جامعه و تسهیلگری میکنن، سازندگان خرد رو معرفی میکنن و این ساخت در اشلهای کوچک انجام میشه. در سطح کلان متفاوته. در سطح کلان بسترسازی توسط دولت میبایستی انجام بشه و ما اینجا هستش که انبوه سازان رو باید وارد کار بکنیم. مشکل اصلی ما دقیقاً به دسته‌بندی انبوه سازان ما برمیگرده. درست میفهمین آقای دکتر سلطان؟ ما دو دسته انبوهساز داریم، خصوصی و خصولتی. متاسفانه بعضی از انبوهسازان ما وقتی وارد کار میشن، در ابتدا شما یک شرکت ثبت شده میبینید، ولی خب پشتش بخشهای دولتی هستن که خب مزایده ها رو گرفتن و این اصلا اشکال نداره. اگر که پروژه ها طولانی مدت نشه، در اثر تغییر دولت ها مدیر عامل ها عوض نشن، جابجایی نداشته باشن و در فرصت مقرر این املاک تحویل داده بشه،
تغییر قیمت ها رو هم ما نداشته باشیم،
دقیقاً ما تغییر قیمت ها رو هم نداشته باشیم. مسئله بعدی کاربری هایی هستش که توی این دو سطح خرد و کلان برای زنجیره تولید ما باید در نظر بگیریم. برای سطح خرد ما کاربری تولیدمون برای عموم جامعه است. افراد ابتداعا میخرند و در صورتی که حالا ملک دیگری داشته باشند و یا نتونن تأمین کنن مبلغ کامل اون ملک رو، اجاره میدهن و ما نمیتونیم دستوری به اینها بگیم شما ملک خودتون رو بیاین در راستای اهداف ما به اجبار به اجاره های بلند مدت یا با قیمت های مشخص اجاره یا به فروش برسید. اما در سطح کلان وقتی ما میایم توسط انبوه سازان کار میکنیم و بستر سازی رو توسط دولت انجام میدیم، کاربری تولیدمون متفاوت میشه. ما باید به دو جنبه فکر کنیم و براش آمادگی داشته باشیم و این وظیفه دولت هستش. ما باید بیایم در دولت جهت اجاره مقرون به صرفه و جهت خرید مقرون به صرفه ملک بسازیم. این دوتا متفاوت هستن از اینکه ما یک ساختمون 10 واحدی، 20 واحدی یا حتی 60 واحدی بسازیم توسط یک سازنده خرد، بخوایم بهش اجبار کنیم که اینو فقط کل این 60 واحد شما باید بدید اجاره. اما وقتی ما میایم در شهرک ها، در مجموعه های مسکونی توسط انبوه سازان چه خصوصی چه دولتی میایم بستر سازی میکنیم و میتونیم بهشون الزام کنیم ما این امتیاز رو در اختیار شما برای این ساخت قرار میدیم، این زمین دولتی هستش، ما به ازاش شما چیکار کن؟ اجاره ارزان قیمت با مدت زمان طولانی قرار بده. اینجا ما یک مسئله ای رو در بحث جهش تولید، در قانون جهش تولید هم چه واسه ساخت داریم چه واسه اجاره، بحث وام ها هستن که تسهیلگری میکنن برای سازندگان و همچنین برای کسانی که میخوان ملکاشون رو اجاره بدن. در بحث خرید این مشکل حل شده هستش، چون وام یا در اختیار سازنده قرار میگیره یا در اختیار کسی که فروشنده هستش، این رو در اختیارش قرار میگیره. اما در بحث اجاره وام های سرگردان داریم ما، به همین جهت هست بازار اجاره ما کنترل نمیشه. توی بحث تولید مسکن جهت اجاره ما باید به این دقت کنیم که این وام هایی که جهت اجاره داده میشه به دست مجرین برسه. وام وقتی به مستاجر داده میشه بعد از 10 ماه از تاریخ اجارش، قطعا یک پول سرگردانی در بازار خواهد بود. راهکاری که میتونیم ارائه بدیم برای تولید و استفاده از ظرفیت ها، استفاده از ساخت های سریع هستش. ساخت سریع مثل ساخت های LSF, ISF و پرینتری. درسته که در طبقات بالا این نوع ساخت ها قابلیت استفاده ندارن، ما نمیتونیم بلند مرتبه سازی کنیم باهاشون، اما ساختهای سریع هستند که برای استفاده و مسکن بازار فعلی مسکن
بله.
تقاضا کمتر میشه به جهت عرضه زیاد و قطعا روی قیمت ها اثر گذار خواهد.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، با توجه به وضعیتی که الان موجود هست، آقای دکتر سلطانی هم توضیح
خانم مهندسی مزد کلاسیک بکنم از روی مطالب دانشگاه اینا عرض زدن
بله.
نه این که در سطح جامعه باشن یا وارد دکتر باشن یا وارد فریده باشن.
بله.
اون چیزایی که گفتن یه چیزایی پوپولیستی تکراری بود که تو تلویزیون بعضی از کارشناسا دارن میان میگن. اولا اجاره تو قانون سه تا قانون استیجاری اجاره به شرط تمدید و قرارداد اجاره قانون ساماندهی مسکن بزرگترین و کاملترین قانونی که در طول تاریخ نگه شده و حتی در کد دنیا مسکن رو تو 6 قسمت تقسیم کرده. 99 سال اول دومه اجاره اجاره یعنی زمین رو میده به من انبوساز میده آقا بساز به قیمت الان کارشناسی میکنه مثلا زمین میشه 100 میلیون رسمن تقسیم.
بله.
بعد من 2 سال باید بسازم، 5 سال مجبورم به قیمتی به دولت میگه اجاره بدم.
بله.
یکی از بزرگترین راه حل های قیمت شکستن تورم در اجاره و برای اون ازدواج اولیه که فعلا صاحب مسکن میشن این در زمان تنها احتیاج را شد یه زمین به اتفاقا به من دادم. اون زمین من اومدم 90 واحد به من پروانه دادن، گفتن ای طرف 40 واحد وزیر بعدی مدایم اقتصاد تفکرات خودشو بر قانون ارجحیت داد. خب اگه تو مسکنه های اجاره دلالی شده، خب اگه دلالی رو چی کرده؟ اولا خانم مهندس آمارشون اشتباه ایشون دارن میگن مردم میسازن بنگاه ها میآیم به موساز میگن کجا بنگاه ها میگن بنگاه ها مسکنه که ما داریم میسازی میدن ما یا خودم میسازم یا کسای دیگه که میارم به ما تعبیر میدن مشارکتی 50-50 میسازم. بنابراین ما اگر بخواییم مسکن رو حل کنیم باید کار و داد به دست
کاردان
بعد نظارت واقعی کردن نمیخوان.
بسیار خوب.
ما خانم یعنی ما زمین های مناسب ساخت و ساز رو داریم خراب میکنیم. ما نمیریم به صورت صنعتی سازی که تو صنعتی سازی این شرط یه حاکمه.
بله آقای دکتر سلطانی تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردین و دغدغه ها رو فرمودین. امیدواریم که به وضعیت مناسبی برسیم که بتونیم تولید مسکن رو در دست کاردان ها به ظرفیت لازم برسونیم. خیلی ممنونم آقای دکتر سلطانی از شما. عذرخواهی میکنم که وقت شما رو گرفتیم. با شما خداحافظی میکنم. خب برمیگردیم ادامه گفتگو با خانم دکتر محرمی در مورد بحث ظرفیت تولید و اینکه ما چقدر میتونیم تو زمینه جهش تولید از پتانسیل های بخش خصوصی به خصوص استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم مشکل مسکن رو حداقل به تدریج کم بکنیم. بفرمایید خانم.
دوست عزیزمون آقای دکتر سلطانی فرمودن که خب بنده به صورت دانشگاهی، بله قطعا بنده به صورت دانشگاهی صحبت میکنم، اما لازمه که بگم 15 سال سابقه کار ملکی رو دارم، تخصص بنده کار املاک هستش و میخواستم خدمتشون عرض کنم بنده اصلا نگفتم که باید ما انبوه سازان رو حذف کنیم یا نه. در دو سطح خرد و کلان اومدم مطرح کردم. در سطح عموم جامعه ما برای تولید مسکن ما به دو حالت مشاوران املاک و سازندگان خرد احتیاج داریم. با سرمایه های خردی که در بین مردم و سازندگان ما هستش که میان و خونه ها رو میسازن، و در سطح کلان هم ما دولت رو گذاشتیم و انبوه سازان. این انبوه سازان هم به خصوصی و نیمه دولتی هامون تقسیم کردیم. لازم هستش که ما اینجا مطرح کنیم که رسته کار ملکی با 78 رسته شغلی رابطه پیشین داره و با 56 رسته شغلی رابطه پسین داره. یعنی وقتی که بازار تولید مسکن راه بیفته بازار خیلی از شغلها در کشور راه میفته. پس ما باید به سمت تولید مسکن بریم، نه فقط برای رفع مشکل مسکن مردم که قطعاً یک نیاز حیاتی برای همه افراد هست. ما باید به جهت اینکه معیشت قشر کثیری از جامعه با تولید مسکن و به کارگماری رسته های شغلی بهبود پیدا میکنه به سمت تولید مسکن بریم. در مورد ظرفیت ها سوال پرسیدید. بله. بخش خصوصی ما ظرفیت های بسیار مناسبی در این زمینه داره. دوستمون در مورد این صحبت کردن که تولید 100 هزار واحد توسط شخص ایشون، که خب این خیلی عدد بزرگ و چشمگیری هستش. این رو ما باید در نظر بگیریم که فقط نبریم سمت زمین‌های دولتی که به صورت استیجاری در اختیار انبوهسازان قرار میدن. جامعه انبوهساز خصوصی ما میبایست در قامت خرید مشارکت یا در قامت مشارکت در ساخت در زمینه‌هایی که در سطح شهرهای ما وجود داره ورود بکنه. و کمی من توصیه‌ام به دوستانی که وارد این بستر میخوان بشن این هستش که کمی از توقعات سوداوری برای ساختمون رو کم بکنیم، قطعاً تولید بهتر و عرضه بیشتری خواهیم داشت. اما توقع سازنده ها متاسفانه برای سوداوری چون بالاتر از آن چیزی هستش که نیاز جامعه هست، باعث میشه که یه مقدار ما رکود رو در بخش تولید داشته باشیم، چون قطعا خصوصا در شرایط فعلی جامعه اون سودی که توقع دارند رو بهش دست پیدا نخواهند.
خیلی از شما سپاسگزارم. جناب آقای فرهاد بیضایی کارشناس مسکن هم روی خط تلفن الان همراه ما هستن، میخوایم نظر ایشون رو هم در مورد موضوع برنامه بدونیم. جناب آقای بیضایی عرض سلام دارم خدمت شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. آقای بیضایی، ما الان داریم در مورد ظرفیت های تولید مسکن در کشور صحبت میکنیم. اگر ممکن شما توضیح بفرمایید از منظر خودتون ظرفیت ها رو چطور میبینید؟
ازم به حضور شما که ببینید، ما ظرفیت تولید مسکن رو در حال حاضر در کشور به لحاظ فنی داریم.
بله.
ما چند تا مشکل یا مانع داریم در خصوص بحث تولید مسکن.
بله.
یک مسئله زمین تنی که به هر حال در خیلی از شهرهای ما زمین‌های ذخیره شهری که برای ساخت مسکن پیشبینی شده بود در طرح‌های شهری، اینها رو به اتمام هستن. این باعث شده که در سالهای گذشته واحدهای مسکونی که از قبل ساخته شده بودن اینها تخریب بشن و حالا ساختمان‌های بلند مرتبه تری روی اونها ساخته بشه. الان ساختمان‌های یک طبقه هم که این اتفاق براش میافتاد در بعضی از شهرها رو به اتمام هست. ساختمان‌های دو سه طبقه داره تخریب میشه و به جاش ساختمون های بلندتر ساخته بشه.
بله.
این نرخ استحداث رو در قیمت تمام شده مسکن افزایش میده. هزینه زمین رو در قیمت تمام شده مسکن
بالا
افزایش میده. آخر صحبت شما رسیدم درباره این بود که سود مسکن مثلا کمتر بشه. ببین، اتفاقی که میفته مسکن اون سود لازم رو نداره، به خاطر همین بالا بودن نرخ استهلاک، تخریب و بالا بودن همین نرخ زمین هست که باعث میشه که اون سوداوری لازم رو برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن نداشته باشه. دولت توی چند سال گذشته به جای آن که بیاد این مسئله اساسی رو در حوزه تولید مسکن برای چاره اندیشی بکنه، بازار رو فراموش کرده و مسیر رو به سمت ساخت مسکن دولتی برده و عرضه زمین دولتی. ببینید، در حوزه تأمین مالی مسکن ما این توافق رو در همه کارشناسان داریم که ما با منابع دولتی نمیتوانیم مسکن تأمین بکنیم. حتما باید از منابع بانکی، حتما باید از منابع مردم، حتما از سرمایه گذاری باید استفاده کنه. سرمایه گذاری بخش خصوصی باید.
خب اینها راهکارهاییست برای این که ما بتونیم جریش تولید داشته باشیم.
حالا در حوزه زمین هم باید همین نگاه رو داشته باشیم. یعنی فقط نمیتونیم اکتفا بکنیم به زمین‌های دولتی، زمین‌های بخش عمومی، زمین‌های بخش خصوصی هم باید بیاد و در تأمین مسکن قرار بگیره. زمین‌های دولتی به خاطر اینکه عمدتاً کیفیت پایین‌تری دارن و در مسیر توسعه شهرها قرار نگرفتن، اختصاصشون برای ساخت مسکن اقتصاد شهرها رو دچار چالش جدی میکنه، تأمین زیرساختهاشون رو دچار چالش میکنه. به خاطر همین من توصیه هم اینه که اگر که در آینده هم میخواد بحث تأمین زمین اتفاق بیفته، حتما ما به سمت زمین‌های غیر دولتی پیش بریم. حالا چه زمین‌هایی که در اختیار نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌های دیگه ممکن باشه یا در اختیار بخش خصوصی باشه. این رویکرد و اصراری که برای عرضه زمین دولتی داریم حتما باید مورد بازنگری قرار بدیم. برای ساخت مسکن از زمین‌های مرغوب‌تر که در مسیر توسعه شهرها قرار گرفتن و اینها همه عمدتا در طرح‌های شهری ما پیشبینی شدن که مسیرهای توسعه شهر به کدوم سمت باشه، ما الان یه چالش اساسی که داریم اینه که زمین‌هایی که از سمت دولت اختصاص پیدا می‌کنه، برای همینه که چه در مسکن ملی چه در نهضت ملی همیشه این نقد بی‌پاسخ مونده که چرا زمین های نامرغوب داره اختصاص پیدا میکنه. دلیلش این هست که ما در مسیر توسعه های شهرها چون زمین های دولتی کم داریم برای عرضه تجاریش، داریم از زمین های نامرغوب در جاهای دور افتاده و نامرغوب داریم استفاده میکنیم. این بعدا هزینه های توسعه زیرساخته و توسعه شهری رو برای بخش عمومی، برای بخش دولتی، برای مردم افزایش میده و مشکلات بیشتری رو فراهم میکنه. منجر به این هم نشده که سرمایه گذاری بخش خصوصی رو بتونه جذب بکنه.
بله.
سرمایه گذاری بخش خصوصی هم اگر هم بخواد بیاد در بحث، حالا بحث مشارکت یا مسائل دیگه ورود پیدا بکنه، حتما باید در جاهایی باشه که بتونه افزوده بهتری براش داشته باشه. اگر ما بخوام این کارها رو، این مسیر رو ببریم در سمتی که خیلی مرغوبیت نداره و جذابیت نداره، خب اون سرمایه گذاری یا اون مشارکت هم اتفاق نخواهد
افتاد. جناب آقای بیضایی، شما یه اشاره فرمودید به اینکه زمین‌های غیر مرغوب در مکان‌های غیر مرغوب اختصاص پیدا می‌کنه. یه مسئله‌ای که هست، ما در تعریف بافت شهری طبق اون طرح تفصیلی که در هر شهر مطرح شده و تثبیت شده، یه سری محدودیت‌هایی رو برای زمین‌های خاص داریم، چه از نظر ارتفاع، چه از نظر تراکم ساختی که به اونها داده میشه، که اینها باعث میشه که قیمتش بالا بره، یعنی قیمت ساخت مسکن در اون مناطق افزایش پیدا بکنه. آیا شما فکر می‌کنید ما نیاز به بازنگری در این مسائل داریم تا بتونیم به یه الگوی مناسب تری دست پیدا بکنیم؟
ببینید، بعضی از محاسبات رو انجام شده است و مشخص شده که ما دقیقاً در کدوم شهرها نیاز به بازنگری در طرح‌های تفصیلی و در جامعه شهرها رو داریم.
بله.
برای همه شهرهامون این مسئله صدق نمی کنه که نیاز به بازنگری در طرح تفصیلی یا جامعه شهری داشته باشه.
بله.
ولی در بعضی از شهرهامون خب نیاز هست که اتفاق بیفته، یا سطح تقاضای مثلا زمین و مسکنشون بالا بوده، یا خب مثلا سادیان متمادی هست از اون طرح تفصیلشون گذاشته و حتما باید مورد بازنگری قرار بگیره.
بله.
خب شهر یک عنصر پویا هست و رشد میکنه و خب در طول زمان هم باید تمهیداتی گذاشته بشه که این پویایی رو بتونه تقریبا پوشش بده. خب حالا بعضی از شهرهای ما عمدتا در کل کشور الان برای تقریبا 20 تا شهرمون ما شاید مثلا بازنگری طرح تفصیلی مورد نیاز باشه.
بله.
بعضی از این شهرها امکان افزایش محدوده رو دارن، بعضی از این شهرها امکان افزایش محدوده ندارن.
بله.
بعضی از این شهرها صلاح نیست محدودشون افزایش پیدا کنه. ما باید مثلا سیاست دیگه رو بذاریم برای مثلا مهاجرت معکوس، توسعه غیر منفصل، یا عرضم به حضور شما که تمهیدات دیگه که برای اون شهرها وجود میاد. ما اون چیزی که در کشور الان مسئله برای همین 20 شهر که باید حتما برای این 20 شهرمون فکر جدی در فرآیند توسعه شهرش بکنیم. حالا تهران ممکنه افزایش محدوده ندیم، ولی در یک منطقه شهری کلانتر باید یک برنامه‌ریزی اتفاق بیفته.
بله. اگر اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر محرمی هم در استودیو حاضر هستن و صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم در این زمینه، ببینیم نظرشون چیه.
در مورد بحث زمین فرمایش رو درستی کردن آقای بیضایی، دقیقاً یکی از اصلی ترین بخش تولید مسکن قطعاً بخش زمین هستش که خب نمیشه چشم پوشی کرد ازش. اما من فکر میکنم برای تولید مسکن الان ما نیاز داریم که یه سری راهکار داشته باشیم که این رو تسریع ببخشه و این تولید